آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیبال سلام. مرداد ماه 97 من در تالار مولوی هستم و گفتگو میکنم با آقای وحید منتظری، نویسنده و کارگردان نمایش راندوو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
ممنونم آقای منتظری عزیز، از نمایشتون برامون بگید، شروعش و به اجرا در اومدنش چه پروسه‌ای رو طی کرد؟
حقیقتش این ایدهش واسه یک سال پیش بود، تقریبا 10-11 ماه پیش، که من از یه موقعیت، اینکه دو نفر که با هم مشکل دارن باید بشینن با هم صحبت کنن، بعد تصمیم گرفتم که این دو نفر خانوم باشن و بعد دنبال این گشتم که خب اوکی، موقعیت چیه، راجبه چی باید صحبت کنم، مشکلشون چیه، که بعد دیدم که اینکه راجبه یک نفر دیگه و یک مسئله عشقی باشه شاید میتونه کنش بیشتری داشته باشه، چون که دوتا خانومن. و بعد شکل گرفت کم کم موقعیت ها و رفتیم جلو و من یه جایی حس کردم که این زمانی کامل میشه که دقیقاً ما اون طرف ماجرا رو ببینیم و دوتا آقا رو ببینیم، و اپیزود دوم هم شکل گرفت و اینجوری شد.
راجع به مسئله خیانت، خب توی خیلی از داستان‌ها، فیلم‌ها، نمایش‌ها بهش پرداخته شده. توی این کار شما آیا سعی کردین که حالا از زاویه جدیدی به این موضوع نگاه کنید؟ در توضیح در ادامه صحبتتون که گفتین در واقع از یک گفتگو شروع شد، آیا این گفتگو قرار بود بره به یک سمت و سوی جدیدتر، یک نگاه تازه‌تر؟
ببینین، حقیقتش اینه که ما چند تا وضعیت مشخص بیشتر نداریم، وضعیت نمایشیمون تا الان به واسطه اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای انقدر توشون خیانت هست و راجع به خیانت به یک نوع دیگه‌ای دارن صحبت می‌کنن، خب خیلی خطرناک شده این موضوع، به خاطر اینکه سریع میریم سراغ کلیشه‌ها. یعنی مثلا خب یکی از متن‌های خوب که راجع به خیانت هست، خیانت پینتره، که ما همین الان خیانت پینتر هم اجرا بخوایم بکنیم به خاطر اون کلیشه‌ای که الان خیلی وجود داره خیلی سخت میشه، و به همین خاطر و مخصوصا که الان تو جامعه ما با اینکه خیانت خوب وجود داره بدون تعارف هست و زیاده و دغدغه آدم ها میتونه باشه، اما اینقدر مسائل اجتماعی و اقتصادی چیزای دیگه هست که این شاید بیاد پس زمینه، و به خاطر همین من از یک جایی به بعد دیگه فقط مثلا خیانت نبود، اصلا خود مسئله عشق و خود انسان و روابط انسانی، روابط دوتا رفیق، دوتا زن که میتونن با هم کلی مشکل داشته باشن ولی با هم حرف بزنن، اصلا حرف بزنیم فقط، و دیگه یه ذره از این خیانت کم کم فاصله گرفتم و خود انسان و روابط رو بیشتر مد نظر داشتم.
توی این کار ما با 4 کاراکتر مواجهیم که در واقع 2-2 با هم دیالوگای پینپونگی دارن. یه مقدار میخوام راجع به ساختار دیالوگ نویسیتون برامون بگید، چون معمولا خیلی کم پیش میاد که یک نویسنده بتونه انقدر پردازش بکنه هر کاراکتری رو که تماشاگری که میبینه شاید یک نسبت یکسانی ارتباط برقرار بکنه با همه کاراکترها. معمولا شاید ما با یک کاراکتر بیشتر ارتباط برقرار بکنیم، ولی توی این متن احساس می‌کنم شما داشتین سعی می‌کردین که به هر کسی به اندازه خودش یه جوری حق بدیم و برای هر کسی به اندازه خودش جمله و کلام و در واقع ایده و فکر بنویسید.
بله، من خودم حقیقتش اینه که کارگردانی که دوست دارم یا از کسی دوست دارم خیلی مثلا منتظرم که کار کنه، کوهستانیه و اساسا دیالوگ رو دوست دارم و گفتگو رو، چیزی که هم تو جامعه ما کمه هم تو تئاترای ما کمه. گفتگو اساسا نه تو جامعه ما شکل میگیره، میبینیم دیگه، و همین که تو تئاترای ما شکل نمیگیره گفتگو. من گفتگو خیلی برام مهمه و همین دیالوگ، و از همه مهمتر قضاوت نکردن. یعنی خیلی ورژن اولیه‌مت خیلی کمتر از این حتی قضاوت نداشت، ولی خب به خاطر یه سری مسائل ما مجبور شدیم که یه ذره قضاوت داشته باشیم، ولی خیلی کمه باز هم خدا رو شکر. آره من دوست داشتم که واقعا مخاطب میاد هر کدوم از اینا رو بفهمه، به خاطر اینکه همه این کاراکترها وجود دارن و هر کدوم هم یه سری شیرینی ها دارن که غیر قابل باورشون نمی کنه، اما شاید کمک میکنه حتی باورپذیرتر بشن این شیرینی ها.
به مسئله قضاوت نکردن اشاره کردین. توی این چند سال اخیر یک موجی را افتاده توی حالا فضای مجازی، توی هنر، توی زندگیمون، که همیشه ما به هم بگیم قضاوت نکنیم. واقعا فکر میکنین این قضاوت نکردنه تا کجا شکل واقعی میتونه داشته باشه و از کجا به بعد دیگه شعار میشه؟ چون بالاخره همه ما آدمیم، هممون بالاخره احساس میکنیم یه جای حق با ماست، یه جای ما درست میگیم. این کجای هنر قرار میگیره؟ این کجای یک نمایش، این کجای زندگیمون قرار میگیره؟
دقیقا خودتون جواب خودتون دادین. همه آدم ها میگن که حق با ماست و اصلا شما نمیتونین. یک سری مسائل خب توی نمایشنامه هم هست، یک سری چیزها واسه همه جا هست، یعنی اخلاق، انسانیت، نمیدونم دزدی، اینا همه جا هست و همه جا یک معنی رو میده، اما یک سری جاها واقعا آدم ها فکر میکنن حق با اونه و حتی کاراکترهایی هم که من دارم حتی یک جای اشتباه میکنن، اما خب فکر میکنن حق باهاشونه و این فکر میکنم وظیفه من نویسنده و بعد بازیگره که دقیقا جوری بازی کنه و جوری نوشته بشه که اون ما حق بدیم بهش بابت اینکه خب فکر میکنه حق باهاشه. یعنی یه جمله هست که این نمیدونم از کیه و چیه، راجبه یک بازیگر میگن، میگن که بازیگر باید وکیل مدافع کاراکتر باشه، یعنی دفاع کنه از کاراکتری که بازی میکنه و این میشه که ما نقشای منفی تو تاریخ سینما داریم که آدم دوستش داره. جوکر بتمن رو یادمون نمیره، تو ایران سریال مثلا امام علی ما امرؤاس رو هیچ وقت یادمون نمیره دیگه، منفورتر از مثلا این کاراکتر نداریم، ولی امام علی رو با امرؤاس خیلی تو ذهنمون مونده با اون کاراکتر. فهم کنم اصلا جذابیت هنر اینه که جوری که جامعه بهش نگاه میکنه نگاه نکنه. یعنی خب چه میدونم مثلا شما صفحه حوادث رو باز کنین، کلی راجع به خیانت، راجع به دزدی، راجع به قتل، راجع به همه اینا صحبت میشه، ولی دقیقا هنرمند باید جایی وایسته که جور دیگه ای به مخاطب این رو نشون بده و خیلی مستقیم نگه چی خوبه چی بده و از یک بعد دیگه ای نگاه کنه. من خب خیلی راحت میتونه مخاطب روزنامه حوادث رو برداره و تمام اینا رو میدونیم، همه اینایی که تو این نمایش هم هست مخاطب میدونه. جایی بعد وایسه که خب بگی خب اینم داره این چیزا رو میگه و آخرش یه تلنگری که حتی بعد از اجرا به این فکر کنه که خب با همه این ادله‌ای که آورد بازم غلطه.
درباره گروه بازیگرتون برامون بگی، چطور وکیل مدافع‌هایی بودن برای کاراکترهایی که شما نوشتین؟
والا بازیگره که خب ما خیلی با هم کار کردیم دیگه، یعنی من برای دو تا از سه تا از بازیگری کارم خودم بازی کردم و با آبانم یه کار دیگه بازی کردیم با هم و خوب بودن. من فکر میکنم من به عنوان نویسنده و کارگردان خیلی راضیم ازشون، به خاطر اینکه واقعا دارن زندگی میکنن. این نقشه نقشه سختیه. بزرگترین دلیلش اینه که من نویسنده خیلی قابلی نیستم که بتونم خیلی کاراکتر رو کامل بنویسم و بازیگر باید کاملش میکرد و چون خیلیش از من اصلا نشأت میگیره، هر چهار تا کاراکتر انگار که یک لحن دارن یک جاهایی، چون که من نوشتمشون باید رنگ خودشون رو میدادن و فکر میکنم خیلی کامل رنگ خودشون رو دادن و خیلی خوب دفاع کردن از کاراکترشون.
شما اول صحبتتون گفتین که این در واقع یک ایده بودی که از یک گفتگو بین دو تا زن یا یه تعدادی زن در واقع شکل گرفته. توی این کار من احساس میکنم که یه مقدار بخشی که مربوط به دو تا کاراکتر زنه یک مقدار شاید از لحاظ دراماتیک بار پیچیده تر و قوی تری داره. این حالا به خاطر اون ایده اولیه بوده که اصلا از اون میاد یا چیز دیگه بوده؟
حقیقتش اینه که توی متنم هست، فکر میکنم پیچیدگی خانوما خوب بیشتره، یعنی چون خانوما پیچیدگی بیشتر دارن قطعا صحبتاشون پیچیده تره، لایمن تره و شاید در ظاهر یک چیزی میگن اما انگار که یک چیز دیگر رو میخوان بگن. و آره اساسا مسئله من خیلی بیشتر دقیقا این خانوم ها بود. اینکه یک کلیشه هست توی جامعه ما که خانوم ها خیلی نمیتونن، که توی اون جوک هم میگم، حتی توی اون جوکی که یکی از کاراکترام تعریف میکنه، خیلی انگار با هم ارتباط خوبی در ظاهر ندارن، حداقل کلیشه‌ای که توی جامعه هست. و من دوست داشتم که اتفاق نیفته. اتفاقا با تمام جنگی که با هم دارن میبینیم که دارن انگار با هم رفیق میشن، با هم ارتباط برقرار میکنن. و از اون طرف توی اپیزود دوم دوتا رفیق 15 ساله میبینیم که داره اتفاقات دیگه براشون میفته.
بسیار ازتون ممنونم. و به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
فکر میکنم که من الان تقریبا این چهارمی یا پنجمی اجرامه توی سالن مولوی، و فکر میکنم تنها جایی که هنوز داره تئاتر به معنای واقعی انجام میشه، نمیدونم اجرا میشه، این سالونه، نه کار من. 3 تا 4 تا کار دیگه هم همزمان با ما توی ساعتهای مختلف توی این دوتا سالون دارن اجرا میرن و باید حمایت بشه، به خاطر اینکه باید، برای اینکه این تئاتر تنها تئاتریه که داره از دانشگاه میاد، داره آکادمیک شکل میگیره، داره تجربه توش میشه، دیگه خیلی درگیر حساب کتاب دوتا چهارتاهای اقتصادی نیست. و اگر حمایت نشه، من خودم به شخصه دیگه فکر نمی کنم که فرصت تجربه داشته باشم، برای اینکه زندگی خرج داره و تجربه دیگه نمیارزه، بعد که پول در آورد.
دوستان عزیز، ممنونم که همراه من بودین و تا آوای بعدی، بدرود.